الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله العراضين الحجة الثانية عشر، روحي وألواه العالمين له الفدا. بزرگترین سلیقه‌ای که عارف در زندگی خودش به کار می‌برد این هست که میل خودش رو تعدیل می‌کنه، چون اگر میل تعدیل نشه حالت اعتصاف به وجود میاد. در هفته قبل شغل و اعتصاف رو بررسی کردم که چگونه هست. کسانی که منحرف میشن از مسیر توحید معمولا درگیری های ذهنی دارن. اون درگیری های ذهنی باعث میشود که اینها نمیتوانند از عبادت لذت ببرند. از درس و بحث، از شغل، از معیشت بهره برداری کنند. لکن بزرگترین مسئله‌ای که وجود دارد اون حجاب جبروتی است. به نظر می رسد که بیشتر بیتوجهی ها در رشته جور و اعتصاف اون حجاب جبروتیه. قدری شاید بحث مقداری مشکل شود، مخصوصاً واژه هایی که ما تحصیل کردیم این واژه ها سنگینه. سعی میکنم به کار نبرم، تلاش میکنم که کمتر به کار ببرم، منتها خب بعضی جاها ناچارم. حجاب های جبروتی در مرتبه عظمت ربوبیت، گاهی اسمشو میذارن حجاب اعظم، گاهی اسمشو میذارن حجاب اعلا. گاهی هم اسمشو میذارن حجاب ملکوتی. اسمای مختلفی میذارن. امام بزرگوار هم چون ذوق در عرفانه تو شرح اربعین از این اسما خیلی به کار برد، خیلی به کار گرفت. اون اندازه ای که در توحید صدو هست اینه که لا تناله الابصار فی مجد جبروته. مجد به معنی عظمته، جبروت از ریشه جابر و جبرانه. می فرماید این دیده ها، این قوای ادراکی، تمام قوای ادراکی بشر نمیتونه تو را ببینه. میدونی چرا نمیتونه ببینه؟ گرفتار حجاب جبروتی توه. خب لذا مثل مرحوم مجلسی واژه های عرفانی رو در شرح این عبارت به کار گرفت. چاره ای ندارد. همون گزی که محیی الدین رد میکنه، الفاظ محیی الدین میاد اینجا. چاره ای ندارد. مشترکی در قدرت توحیدی که ما مشترکیم، نمیتونیم رد کنیم. خود ایشان میگوید که اگر عظمت جبروتی خدا را بخواید ببینید، ذات اقدسش نیست، وجود مقدسش نیست. میگیم پس چی چیه؟ خب ما این همه درس رفتیم، به ما میگفتید که کافرید، که خودش میگه که همین آفریده های اوست. درست ما همینه میگیم. بعد میگه کدوم آفریده ها؟ آفریده هایی که مستغرق در جمال و جلال خدایند. و منظور این جسم طبیعی نیست، اجسام نیست. درست فرمودید، انصافا محدث نورانی است. درست فرمودید. سادهش بکنم، شما منو ببینید، کجا به وجود جبروتی خدا پی میبرید؟ من جسمم، من سر کلاس استاد فیزیک و پزشک و فلان رو ببینم، کجا به وجود جبروتی خدا پی میبرم؟ میبریم؟ اگه ما رو به شهوت‌های نفسانی دعوت نکنه که خیلی هنر کرد. لذا مجد جبروتی این جسم نیست، اجسام نیست. آقای کپلر جسم دیده و لذا نتونست خداشناس بشه. فرستاده از مشتری عکس گرفت. ها، غیر از اینه؟ من کپلر رو ببینم به مجد و عظمت جبروت و خدا میرم؟ نه. اگه میخواستیم با دیدن همدیگه، با دیدن این اجسام طبیعی به مجد جبروتی بریم، عظمت جبروتی بریم، این همه گناه نبود که. پس حرف علامه درست زد، مرحوم مجلسی درست زد، آفرین بهت. همینیست که ما در فصل نوحیه ما میخوانیم، در محی الدین بحث داد. همینه، درسته. امام بزرگوار اینجا تعلیقه قشنگی داد، خیلی تعلیقه زیبایی داد. عزیز من، منظور از این مجد عظمت خدا آفریده هایی هستن که مستغرق در جمال و جلال حق، فانی در کبریای ذات مقدس هست، نه این جسم. جسم به چیزی نمیده که، اجسام چیزی نمیده. این همه اجسام رو زیباک میکنی، خوشکل میکنی، اشتهای نفسانیت باز میشه، اما اونی که غرق در جمال و جلال حق است، او اشتهای نفسانیش تازه میخوابه. اشتهای عقلانی و روحی و مدارج علمی و معرفتی او مستغرق در ذات حق میشود، غیر از این نیست. لذا حضرت در توحید میگه لا تناهل الابصار فی مجد جبروته. این چشمها نمیتونن عظمت جبروت تو را ببینن، چون نمیتونن عظمت جبروت تو را ببینن، در جهل علمی و عملی به سر میبرن، گرفتار معصیتن، گرفتار حق بازیان، گرفتار کلاهبرداریان، گرفتار ظلم به نفسن. امام بزرگوار آزارواله مثال قشنگی میزنه، میگه مثلا یکی از مبادی عالیه مجد جبروت فرشتگانن. خب در قرآن میگه فرشته ها بعضی هاشون دو تا بال دارن، بعضی هاشون سه تا بال دارن، بعضی هاشون چهار تا بال دارن، اولی اجنحه مثنا و ثلاثه و رباع. خب عزیز من، اینها عظمت خدایان، مجد عظمت خدایان. شما میتونی درک کنی پراشون چجوریه؟ اجنه یعنی ریش دیگه، پر، پراشون چجوریه؟ نمیتونی. دیدی یکی از مجدهای جبروتی خدا را مثال زدن، موندی توش. به قول افلاطون باید اقرار کنم به این که بگم وجودون کلو، قدرتون کلو، حیاتون قدرتو، همه وجود تویی، همه قدرت تویی، همه حیات تویی. من دیگه چیزی دیگه نمیتونم بگم. یه مثال ساده زدم، یه دونه از مجد عالم عقول را براتون آوردم، دیدید بابا همه متحیرید که این فرشته چجوری بعضی هاشون دوتا بال داره، بالشون مگه چیه؟ تازه بالشون دوتا بال دوتا دوتا دارن، یعنی میشه چهار تا، سه تا بال سه تا سه تا دارن، یعنی میشه ببینید نه تا، چهار تا چهار تا بال چهار تا چهار تا میشه، یعنی برعکس ریاضی طبیعته. مثل ریاضی طبیعت نباید تفسیر کرد. خب ما اینجا دوتامون دوتاه، ستامون ستا، اون اونجوری نیست. تو اون عالم دوتا 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 دوتاست. و صافات صفا، همه فرشتگان به صفن. خب صفوف که این صفوف نیست که. امام میفرماید که غرق در اجسام شدی، طلبه، حواس نداری، تو هم مثل عوام شدی، مثل عوام. حالا ایشون کیو ملاقات کرد از هم دوره هاش؟ فهمون دیدم این همه درس مونده غرق در جسم. میگه بعضی ها رو دیدم که تحصیلات عالیه دارن اما مستغرق در جلال و جمال خدا نیستن، غرق در اجسام، غرق در اجسام. گرفتار میشن انسان به جور و اعتصاف، بیچاره میشن. رضای اشتهادی میفرمودن امام وقتی به این بحث رسید میگفت سیرابار گریه میکرد، ما هم نمیتونستیم تحمل کنیم. میگفت گریهش این صورتشو گرفته بود به این بحث. میگم من الان دیگر میدارم درس اخلاق میگم، من اینجوری گریه میکنم، من مثل این نیستم، از من توقع نداشته باشید. اون خیلی کار کرد با خودش، اون گریهش هم اینجوری صدادارم نیست، از این گریه امام صدادار نبود، دیدید که بی صدا گریه میکرد، اشکاش میریخت رو صورتش. میگفت حالا پای اون درس مراجع فعلی نشستن دیگه، اون وقت استاد جوان بودن، ها؟ میگفت که ببین آقا، این مجد عظمت ملکوتی و جبروتی خلقت بناس بیاد پراشو پهن کنه زیر پای شماها انسان کامل. دیدی قدرت نمیدونی؟ دیدی دوست نداری انسان کامل بشی؟ برای انسان کامل شدن زحمت نمی کشی؟ هزینه کن، خش کن. روایتی رو ایشون نقل می کند، البته تو روایت رضوان الله ایشون میگه رحمه الله رحمت الله علی، اون میگه رضی الله عنه مال چهست و نیاز، ایشون میگه خدمت رحمت الله علی، میگه عن المقداد. مقداد امام خیلی دوست داره، ما هم دوستش داریم، چون مقداد ماجرای کتک خوردن فاطمه رو نقل کرد و همون زمان هر کجا می نشست می گفت، هر روستایی هر جایی می رفت هرچی تهدیدش می کردن، حتی به سر راه مغیره، یقه مغیره رو گرفت، تو نهج البلاغه داره امیر می فرمود ده و برش کن، گفت تو همون کسی هستی که همسر علی رو زدی، فاطمه رو زدی، یعنی رسوا میکرد مغیره، به حدی که مغیره یه بار کتک خورد از دست دومی، وقتی که افتاد رو زمین بلنگ شد برگشت، اشکاش توش جمع شد که من که یک مردم نتونستم کتکت تحمل کنم، اون زن چی کار کرد؟ مقداد میگوید که سمعت رسول الله، من از پیغمبر شنیدم صلوات الله علیه، فرمود که یقول ان الملائکه لتزعوا اجنحت حال طالب العلم، اونی که طالب علمه الهیه، ملائکه تازه میان بالاشون رو پهن میکنن که شما برید برای اونها حتی یت علیها قدم بزنید رو بالاشون. چرا رذن بهی؟ این رذن مفعول مطلقه، برای خاطر این که میبینه که خدا از شما راضی است. اگر خدا از آدم راضی باشه او رو در اختیار ما میگذاره. مجد و عظمت چیه؟ یک دونه از اون مجد و عظمت رو بیان کرد، اون مجد و عظمت به جایی رسیده که همون صاحب مجد، همون صاحب شکوه، تازه خودش رو خادم انسان کامل میدن. دیدید داری ضرر میکنیم؟ دیدیم داریم بیچاره میشیم؟ دیدید برای همه چی وقت میگذاریم الا برای این مسئله؟ باور کنیم برای همه چی وقت میگذاریم الا برای نمازمون، برای همه چی وقت میگذاریم الا برای ارتباط با خدا. الهی حبل کمال الانقطاع الیک بان الابصار قلوبنا بزیاب نظر. چرا؟ آخه تسل الى معدن الرحمه تخرق حجوبن نور، بنا نداریم. بنده سنم داره میگذره، مجاهدت از من دیگه منو روش نمیده، سن که بره بالا مجاهدت بی اثره، در سن شما ها مجاهدت اثر داره، ما دیگه بی عرضه ایم، اما شما صاحب عرضه بشید. نمیتونم باور کنید. خب چه چیزی باعث حجاب دیده ها شد و نمیگذاره ما عظمت جبروتیشو درک کنیم؟ چه چیزی؟ می‌فرماید که مقصر شما نیستید، یه وقتی ناراحت نشید، همش مقصر شما نیستید. من از بس که عظیمم دارای یک پوشش‌های ضخیمی‌ام که این پوشش‌های ضخیم شماها رو نمیگذاره که من رو درک کنید. اذ حجبها به حجب لا تنفذ فی سخن کسافته، سخن کسافته یعنی اون غلظت، اون حجیم بودن، این حجاب نوری اینقدر قویه که عزیز من نمیتونید. حتی عقول مقدسه موندن، نفوس شریفه موندن. به عقول مقدسه هم که میگوید، میگه نحن نصبه و نقدس. به نفوس شریفه هم که میگوید، فقط همین اندازه میگوید که لله المثل الاعلا، سقاهم ربهم شرابا طهورا، ان الی ربک المنتها. حتی ارواح و مقربین هم در عالم حجاب نوری قرار گرفتن. اونها هم گفتن که ما منا الا ولنا مقام معلوم، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. نمیدانم، اگر ادعاییم داری ادعای خودت رو بگذار کنار. صاحب عرش از بس که صادراتش عظیم است، اون صادرات عظیم برای تو شناخته نشده است. وقت تو چگونه میخواهی خود کسی که مصدر این صادرات هست او را بشناسی؟ مگه میدونی؟ ولا تقرق و الازل عشق بدونتن خصائصو خصائصو ستراتی الذي صدرت الامور عن مشیته. نمیتوانی این حجابهای نور رو پاره کنی، نمیتونی. هرچی هم بخوای نگاه کنی نمیتونی. شیشدانگ حواس تو به سمت او قرار بدی نمیتونی. متانت یعنی استحکام. این پوشش ها خیلی مستحکمه، خیلی مستحکمه، به این راحتی نیست. خصائص سترات اضافه صفت به موصوف نصف سترات، در واقع باید بگه از سترات الخصائص. اصلا این پوشش ها مختص خودشه. عزیز من، همه امور در جهان کل القوای او هستن، تو هم کل القوای او هستی. بدون که مگه میتوانی از وحدت او بگذری؟ اگر میگن که النفس فی وحدتی کل القوا، تازه وحدت کل القوایی تو هم از وحدت ذاتی حق است، اونجایی که لا یتخلف و لا یتعلف، نه تخلف برمیدارد نه علت میپذیرد. تو هم باید قبول کنی. منتها گله من این است که تو هنوز تو حجاب ظلمانی موندی، پیشکشت حجاب نورانی نمیخوام، نمیخوام اونجا رو پاره کنی. تو همون حجاب ظلمانی موندی. وقتی امیرالمومنین تو دعای کمیلش میگه ظلم تو نفسی، من چی بگم؟ باید بگم هلک تو نفسی. الله، تو تازه تو همون ظلمت مادیش موندی، قدرت مادی تو ضربه دیده است، بقیه چی؟ تازه فهمیدم عزیز من چرا بیحالم، چرا خوابم زیاد شد، چرا اراده هم ضعیفه، چرا این درسها دل من رو باز نمی کند. برای خاطر اینکه همشون خودش حجابه، حجابهای ظلمانی است، تازه حجابهای نورانی نیست. حجاب نورانی فرق می کند. او حجاب نورانی رو تازه اینجوری تعریف کرد، در مقام حجاب ظلمانی دیگه چی میخواد بگوید؟ با تحصیلات عالیه نمیشه؟ نه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه و صلا، بل توسرون حیات دنیا. بله، راستی اگر این آیه را بخونم میفهمید؟ اندیشمندان حوزوی بدتون نیاد، متوجه میشین؟ نون و القلم یسترون. چه قلمیه، چه قلمیه داره مینویسه؟ پیدا کردید این قلم رو؟ این همه درس خارج نشستی، غیر از اون قلمی که دستته قلم دیگه هم پیدا کردی؟ همین قلمه؟ در حدیث دارد که نون یعنی فرشتگان. آیا قلم رو از دست فرشتگان گرفتی؟ قلم طهارت، قلم پاکی، قلم صبوحیه، قلم تنزیه از دست او گرفتی؟ بنا نیست. انقدر مشغول می شوم که باور کنید عزیزی آمد پیش من گفت نصیحتم کن آقا جان. گفتم بلو نصیحت، وقت بچه ها میگن نصیحتم کن، روحم خجالت میکشه. پیده که نباید نصیحت کنم، شما منو نصیحت کنید. اصرار کردم، عشق کردم، پارسال تا حالا چند تا درس رفتی؟ گفت فکر میکنم 70 تا 80. گفتم برو بشین بشین ببینم این 70 تا 80 تا چند تاشم کلاس اخلاق رفتی؟ گفت نمیدانم، 2 تا الی 3 تا. گفتم پس برای چی آمدی حوزه با 70 تا 80 تا درس؟ جواهر حل میشه؟ سالی 70 تا 80 تا درس شهید ثانی میشید؟ لومه میشید؟ خود شرمنده شد، گفت چه کار کردیم حاج آقا؟ گفتم باید فکر کنید، ممکنه ماها هم گرفتار معصیت شدیم، گرفتار غذاهای حرام شدیم، ممکنه، ممکنه عزیز من. هر کجا نرید، هر کجا هر چیزی نخورید، هر دوستی رو هم بس نگیرید، رفیق نشید، شبانه روز نشسته اید، وقتی مهمانی هم دیگه میرید یقه پاره میکنید برای مباحث و حرفای دنیایی. یک چرا؟ چون یه دونه خاطره ندارید. و حکیم ها بگی با کدوم صاحب نفس در ارتباطی که برای دوستت نقل کنی؟ ندانی. اینه که میگه والقلم و ما یسترون. قلم تو دستت نیست، این قلم تو دستت نیست، قلم شکسته از دستت افتاده، حواس نداری. باور کنید باید مبانی عقل و مبانی ادراک را به دست صاحب اصلی قلم بدم یا نه؟ اما این مبانی عقل و مبانی ادراک بیچاره به دست شیطان افتاد، حواس ندادی؟ او داره تو دلت می نویسد لحتنه کن زوریته الا قلیلا، تو دلت جوری می نویسه که چندتاتون می تونید فرار کنید، همه تون نمی تونید، قرآن میگه الا قلیلا. اون نون والقلم است و ما یسترون هست، اما من الان از دست او در آوردم دادم به دست شیطان. شیطان داره دل ما نقاشی میکنه، قلم افتاد. باور کنید مرحوم صابریاز و صابمالم با هم هم بحث بودن، صاحب معلم رفت مسجد ایشون نماز بخونه، ایشون هم پشت سرش بود. یک دفعه به صاحب معلم میگه که تو هیچی نمیشی، هیچی نمیشی، تو حالاتش خوندن. گفت چرا عصبی هستی؟ گفت مگه نداده که مستحب بگه وقتی وارد مسجد میشی پای راستت بذار؟ چرا پای راستت نذاشتی؟ و صاحب معلم در شأن صاحب ریاض مینویسد میدونی دوست من کی بود؟ دوست من مرا صاحب قلم کرد، قلم انفسی داد. یه دونه از این قلم ها رو به دوستت دادی؟ حتی از مستحبات من نمیگذشت، چه برسد به واجبات، محرمات. اون وقت مرحوم حاج میرزا ابوالفضل تهرانی در مقدمه ریاض دارد که در مقدمه ریاض عربیه، سه ورقی هست، دارد در مقدمه ریاض که مرحوم صاحب ریاض به تالیتل و اسمت شد. تالیتل و اسمت، چه قلمی و ما یسترون، و ما یسترون های تعجبه دیگه، چه قلمی، چه نوشته ای. در یه جای دیگه هم داره، چه پدری چه پسری، و والدن و ما ولد. پشیمان میشی. قرآن میگه روزی انگوش به دهنت میگیری، یوم یعز و ظالم و علایده، بعد میگی که وای لم اتقس فلانن خلیلا، ای کاش فلانی دوست من نمیشد. سال گل من، رفقای خوب من، حواستون باشه. ان الی ربک المنتها نامتناهی است، هدف نامتناهی است، تعالی نامتناهی است، عشق نامتناهی میخواهد، عمل نامتناهی میخواهد، پاکی و طهارت نامتناهی میخواهد. مگر عقل متناهی به هدف نامتناهی میرسد؟ مگر عشق متناهی به عالم عقل اول میرسد؟ چه رسد به مبادی عالم عقل اول؟ نخواهد رسید. آقا جان، مولا جان، شاهد باش، نصیحتشون کردن، خودشون میدونن، بهشون بید. آقا فصلای بیکاری قرآن بخونید، قرآن حفظ کنید، پای فیلم‌های خیالی تلویزیون نشینید، روحتون رو به قرآن بدید. و ما ننزل من القرآن الا ما هو شفاء، الا نذر ما هو شفاء و رحمه و لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن بخونید، با ادعیه دعاهای مکرر بخونید. در هر صورت حالا خواستم به شما عرض کنم که عزیزان من، شما در عقول و نفوس کلی گیر کردید، به نفس کلی و عقل کلی باید رسید. البته این دو در سیر برزخی عرض کردم مباحثشو. اون کسی که سفر برزخی می رود به عقول کلیه می رسد، به نفوس کلیه می رسد، و هر کسی معمولی نیست. بله آقا، اونجه که مرا ملزم می کند به این است که اون حجت حق را به تمام معنا درک کنم. او به تمام معنا شما را دوست دارد، می خواهد از شما با او حرف بزنید. پیغمبر خدا همیشه برای شما دعا می کنه. عزیزان، نمازتون نماز بشه، امشب که رفتی منزل نماز صبح نماز بشه، نماز شب ترک نشه، ظهر و عصر با 10 دقیقه مهر رو جمع نکن. خجالت میکشم، تو میگی من هیئت میرم، بچه های فلانم، نمازت نگاه میکنم، اصلا نماز نداری، حیفه، با این نماز نمیشه، با این نماز نمیشه، باور کنیم. آقایان که الحمدلله اهل استنباطید، بعضی از علما تو جمع نشسته اید، اهل استنباطید، توی کتاب الصلات شیخ الرحامولی است دیگه. آقای امام صادق به حماد ابن عیسی چی گفت؟ 70 سال سنش بود، وای بر تو نماز نمیخونی خوب، وای بر تو، و چقدر بده که یک مرد 70 ساله نتونه خوب نماز بخونه. رکوعتون رکوع باشه. تو این سنین چه داره شما در رکوعتون شیش تا الی نه تا ذکر رکوع بگید؟ طولانی میشه، چه اشکالی داره؟ مگه نشنیدید پیغمبر فرمود هر کی رکوع و سجود را طولانی کنه با من محشور میشه؟ مگه زن اسحاق 4000 ختم قرآن نگره که با پیغمبر محشور بشه؟ فرمود فردای قیامت او در کنار منه. این حشر، حشر وجودی است، نه حشر خیالی. حشر وجودی به اعمال دیگه، به آثاره، به اعماله. چه اشکالی داده یه چله قصد کنید شبانه روز 51 رکعت نماز بخونید؟ چرا از قوم ما داره قطع میشه؟ چرا؟ آقای بهجت رفت دیگه، تعطیل شد. آقا جان خب نمازش یک ساعت طول میکشید، نمازش طول زیاد نمیکشید که، این مستحبات رو انجام میداد. الان هر کجا میری میبینی نماز و جماعت آنچنان تون نماز میخونه، اونم بیچاره مقصر نیست، عزیزان بهش میگن نماز کارخانه آدم سازیست. چرا آدممون نمیگونه؟ چون رکوع نداریم، سجده نداریم، گریه نداریم، حش نداریم، چی نداریم به نماز که. از وضو که میگرفت امام سجاد بدنش میلرزید، بر تعدد فرائسه میگفتن آقا وضو که بدن نمیخواد به امام حسن هم داره، گفت بابا جون من در مقابل خدا. در هر صورت یه مقداری باید توجه کنید، باور کنید وجود مقدس نبی مکرم اسلام اهل عبادت بود، به حدی که تورمت قدم ها، قدم هاش بات میکرد. بهش میگفتن چرا اینجوری میکنی؟ میگفت افلا اکون عبدن شکورا، نمیخوای که من بنده شاکر خدا باشم؟ باور کنی. یه دفعه با عایشه گفت این محاسن من نگاه کن. هاشم فقیه آمولی این روایت رو خیلی قشنگ توضیح میده تو کتاب حیات جاویدش. اینا نگاه کن، گفت این چقدر به این محاسن به صورتم وصله؟ گفت خیلی. فرمود آتش جهنم از این هم به صورت گناهکار نزدیک تره. گفت بعد ایشون این شعر رو میخونه، گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، دیدم شیفته جوانی را، چه جوان شیفته جانی را، لاغر و زرد شده همچو هلال، کردم از وی ز سر مهر سوال، گفتمش لاغر و زرد شدی بهر چه ای؟ گفت رو رو که عجب بی خبری، زین سخن در گذری. گفتمش یار به تو نزدیک است؟ گفت آری آیم شب و روز. همیشه با او هست. آقا این کتاب موسوعه جلد سوم هم توی کتابخونه ما هم هست، 20 جلدی که نوشتن، از لبنان چاپ شد. امام حسن مجتبی میگه که دیدم مادرم نماز شب میبنده نیست، به پدرم گفتم، پدر گفت از خودش سوال کن. این دفعه که اومد پایین صورتم انداختم رو زانوش، گفتم مادر کجا میری؟ گفت مگه میبینی؟ گفت آره چند شب بیدارم تو رخت خواب نگاهت میکنم. تکبیر میگی نیستی؟ فرمود پسرم اطوف و حول العرش، اطراف عرش طواف میکنم. آمدم پیش بابا، بابا گفتش خب همینه دیگه، فتهجد بهی نافلتا من اللیل عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فلذا امام حسن میگوید که وقتی دیدم مادرم رو میزنن با اون نماز شب مقایسه میکرد. میدونیم مادرم کیه؟ اطراف عرش طواف میکنه. امشب یه حدیثی آوردم، گفتم هر هفته مختلی رو میخوام بخونم، تو تحقیقات سابقم بود، بعد پیداش کردم آوردم. این حدیث مال ابن عباسه، میگه لما توفیت علیه السلام شقت اسما جیبها و خرجت. از نظر فارسی اینه که اسما کنیز ایشون وقتی دید که فاطمه از دنیا رفت دست پاچه شد، دست پاچه گم کرد. میدونی چرا؟ چون میدونست الان پسراش میان چی بگه، لذا داره که دست پر یقه پاره کرد. یه دفعه حسن حسین رسیدن، فقالا برگشتن گفتن این امونا، مادرمون کجاست؟ فسکتت، هیچ حرف نزد، ولی دید که یقه پاره کرده. دوتایی اومدن حرکتش دادن. کی حرکتش داد؟ دوتایی حرکتش دادن؟ نه، فحرک الحسین. حالا چه سریه نمیدانم، امام حسین مامانش حرکت داد. فالهی میته، روح در بدن نداره. گفت چی کار کنم؟ حسین خیلی بیدار، نگاه کرد به داداش حسن، گفت خدا اجرت بده. تا گفت خدا اجرت بده نتونست تحمل کنه حسن، خودش انداخت رو سینه مادر. میگه مادر اگه با من حرف نزنی جون میدم. حسین خودش رو آورد زیر کف پای مادر، صورت رو به کفش میمالید. مادر 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 من حسینتم مادر. دیدن نمیتونن کاری کنن، دوتایی زدن بیرون، دوتایی زدن بیرون. حالا تازه فهمیدم چرا زینب این کار کرد، زینب از این دوتا یاد گیره. دوتایی دویدن بیرون، به سر میزدن، میگفتن وا محمد. و امیرالمومنین خبر دادن، گفتن چی شده؟ گفت حسن حسین دارن میدون، هی میگن وا محمد. آقا هنوز نیومده بهش بگه، بگم فخوشی علی ثم رش علیه الماء، آب روش ریخته، ثم عفاق، بهوش اومد. خب بهوش اومد، خودش پاشو دوید داره، نه فهم له. حسن حسین دست بابا رو گرفت، بلند گردن بابا حسن حسین. البته این عبارت باید بگه علی دستشونه گرفت، چون حمله داره، اونجا داره حمله ها، اما اینجا داره حمله ها، یعنی علی دست این دو داره گرفت. آمد بالا سرش، دید اسما نشسته داره گریه میکنه، ای میگه یتیم محمد وای، چجوری بچه ها رو ساکت کنن. آقا امیرالمومنین دید که زیر سرش بلند کرد، دید یه نامه ایه، نامه رو بالا آورد باز کرد، دید که نوشته فاطمه وصیت میکنه، آخه قسلنی و کفلنی بالله. حالا شما بچه ها، من حرفی ندادم، گریه میخواید بکنید داد بزنید بزنید، اما میترسم آخرش چیکار میخواید بکنید، نفس دور بند. هنوز همه رو نخوندم. شب شد، علی فرمود که تابوت رو بیارید، جای غسل رو بیارید. برگشت گفت من که تنهام نمیشه که، حسن جان برو عباسه رو بگو بیاد. ما مادر رو بلند گردن رو برد دو رکعت نماز خون، میل تا میل خورشید آمد زد و به جنازه فاطمه رو روشن کرد، بردن بقی. اینجا نوشته بقیه قبر رو جوری سر قبر رو پوشون که نفهمن اصلا اینجا قبری بود. میگفت نمیدونم چی کار کنم، الان بخوام قبر بکنم وقت ندارم. یه وقتی صدایی میاد از یه گوشه الیه رفت دید قبر کنده شده، نگاه کرده داخل قبر دید پیغمبر نشست. فرمود علی جان تو برو از این ور، ما با فاطمه ای. ما با فاطمه ایم. ابن عباس میگه وقتی خاک و پوشون اینا نمیدونم چه جوری بگم. یه بار گفتم توی یکی از مجلسای مهدیه بود دیگه، گفتم بچه ها نتونستم تحمل کنم، خواست علی خداحافظی کنه، یه دفعه دیدم به رو افتاد رو قبر. چرا به رو افتاد؟ به نظر من دو جهت داره. یه جهت اینه که الان بره خونه چجوری مسمار رو ببینه، همه جا خاطره است. جهت دوم اینه که چجوری بچه ها رو ساکت کنه. میدونست دیگه. آخه گفتم زینبم عین همین مسائل رو اجرا کرد. بمیرم. خیلی اهل عشقی، خیلی ناله دارید. آفرین، این آه جواب داره، آه جواب داره. میدونی کجا ناله زد زینب؟ او هم روز اربعین خواست بیاد و یقه پاره کرد. یعنی من بدون حسین نمیتونم به مدینه برگردم. اللهم صل على محمد. خدایا ما رو ببخش و بیاموز، توفیق زیارت قبر نبی اکرم رو به همه عنایت فرما. دوستان من هفته آینده توفیق ندارم باشم، علتش اینه که این برنامه رو هفته علمای اهل سنت گذاشتن، صبح پنجشنبه است بندر عباس، اما باید برم. خود بندر عباس یکی از شهراش پرواز نداشتن صبح، اینا میدونم من به هیچ وجه این درس رو تعطیل نمی کنم، یه مجبور شدن. هفته آینده میخوام زودتر بذارم یک شب خدمت واسه می ترسم مزاحم درستون بشم، چون ترتیب دادید برای این شب. اینه که انشالله یه هفته فاصله میافته، من تو هفته بعدش در خدمتتون هستم. دوستان من دعا میکنم که انشالله آمین شما به استجابت برسه. خدایا ما را ببخش و بیامرز، این جمع را انشالله جز سربازان امام زمان قرار بده، نسل ما را بی نماز قرار بده. پروردگارا ما را به انوار جلیله نور و محبت ولایت اهل بیت نگه بدار، عزیز ما رهبر ما را محافظت فرما، فرج مهدی آل محمد را برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا.